نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
خب دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو علی سینا گذارش به شهر گرگان افتاد و برای ورود به شهر ناچار بود از میان قبرستانی که نزدیک دروازه قرار داشت بگذرد. ناگهان چشم حکیم به جمعیتی افتاد که می‌خواستند جسدی را به خاک بسپارند. ابو علی سینا به آن مرده نگاه کرد و گفت: دست از دفن کردن او بردارید، زیرا او نمرده و زنده است. مردم که این سخن را شنیدند سخت تعجب کردند و چون بو علی سینا را نمی شناختند پرسیدند: ای شیخ، به چه دلیلی این ادعا را می کنی؟ حکیم گفت: او را به دست من بسپارید و چند ساعت دیگر او را صحیح و سالم و تندرست تحویل بگیرید. آنگاه به دستور حکیم خانه ای را خالی کردند و در اختیار بو علی قرار دادند. استاد عالی قدر آن شخص به ظاهر مرده را با خود به خانه خلوت برد و روی تختی خوابانید و وسایل رگزنی را آماده ساخت و از او مقداری خون گرفت. چیزی نگذشت که آن شخص چشم باز کرد. حکیم ساعتی صبر کرد و دوباره از او خون گرفت. هنوز 2 ساعت از ورود آنها به آن خانه نگذشته بود که آن مرد برخاست و نشست و با کمال حیرت به اطراف نظر انداخت و پرسید: من کجا هستم و چه بر سرم آمده است؟ بو علی گفت: ابدا ناراحت نباش، اینجا خانه من است و تو مدتی مریض بودی و من تو را معالجه می کردم و اکنون کاملا حالت خوب شده است و می توانی به خانه خودت برگردی. مردم که باور نمی کردند آن مرد ناشناس بتواند مرده ای را زنده کند، وقتی او را همراه حکیم صحیح و سالم در حال خروج از خانه دیدند، فریاد شادی و خوشحالی آنها به آسمان بلند شد و وقتی از اسم و رسم طبیب پرسیدند و او را شناختند، از حکیم معذرت خواهی کردند. روزی در مجلس میهمانی یکی از بزرگان از هر دسته و طبقه مردم جمع بودند. یکی از کنیزکان وقتی سفره را پهن کرد، چون خواست بلند شود نتوانست و دلا ماند. داد و بیداد کنیز از درد بلند شد و اشکش سرازیر گردید. امیر که وضع را چنین دید، از حکیم بزرگ ابو علی سینا که اتفاقاً در آن مجلس حضور داشت خواست تا آن کنیز را معالجه کند. حکیم که دید برای استفاده از دارو مجال و فرصت ندارد، دست به معالجه عجیبی زد. ابتدا دستور داد تا 4 قد از سر کنیز بردارند. چون این کار صورت گرفت، کنیز سخت متأثر شد و مختصری حرکت کرد. حکیم که امیدوار شد، دوباره دستور داد تا چادر کنیزک را از سرش بردارند. ترس و وحشت از حضور در آن جمع به حدی در اعصاب کنیزک جوان اثر گذاشت که ناگهان کمر خود را راست کرد و پا به فرار گذاشت تا خیشتن را بپوشاند. بدین طریق هوشمندی و پایه بلند معلومات حکیم بر حاضرین ثابت شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان همیشگی ما، همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید با وضعیت آشفته بازار کار در روسیه، مهاجران برای پیدا کردن جای کار مطمئن و باوریناک و دنبال فرصتی هستند که بتوانند در نقاط دیگر جهان برای خود جای کار مناسب پیدا کنند. بنابر اطلاع سامانه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در سالهای اخیر مهاجران کاری تاجیک از سبب مشکلات پیش آمده در قلمرو روسیه و کشورهای اروپایی و کره جنوبی سفر کرده اند که این وزارت تلاش میکند تا روند مهاجرت تاجیکان به این کشورها را زیر نظارت داشته باشد و از طریق قانون برای پیدا کردن کار در قلمرو کشورهای خارج و مهاجران کاری تاجیک کمک کند. سامانه پرستیجه در رابطه با موضوع مهاجرت کاری تاجیکان به سمت کشورهای اروپایی و کره جنوبی نوشته است که چندی از مهاجران تاجیک فراتر از روسیه کار می جویند و با پیدا شدن امکانیت به اروپا، امریکا یا کره می روند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی را روز 10 اکتبر سال جاری با کره برای کار فرستاده است. بنابر نوشته سامانه وزارت مهنت تاجیکستان، در اساس شرطنامه به امضا رسیده بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و شهر خمپیانگ مضافات جالانم دای جمهوری کره آید با انتقال قوه کاری از جمهوری تاجیکستان برای عملی نمودن کارهای موسمی طبق درخواست کارفرما، 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی بعد از گذشتن مرحله آمادگی پیش از سفر در مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجرت کاری در شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سال جاری میلادی توسط شهر تاشکند با سئول جمهوری کره برای عملی نمودن فعالیت کاری موسمی سفر نمودند. تأکید شده است که در عموم 78 نفر نامنویس شده موافق طلبات کارفرمای کاریگی 58 نفر صاحب روادید جمهوری کاریا شدند. در مرحله اول 22 نفر شهروندان روز 10 اکتبر و بعداً 36 نفر روز 16 اکتبر توسط خط سیر تاشکند سئول به جمهوری کاریا برای کار سفر کردند. ماه ایول امسال دوشنبه و سئول به توافق رسیدند که مهاجران کاری تاجیک را به کره جنوبی سفر بر نمایند. اخیراً در ملاقات شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با کوان دانگ ساک سفیر کره جنوبی در تاجیکستان، ضمن ارزیابی این موضوع به این نتیجه رسیدند که تا بلد شدن مهاجران کاری تاجیک به زبان کوریایی آنها را می توان به کار در کارخانه و شرکت های کوریایی در قلمرو کشورهای دیگر اعزام کنند و از جمله شهر سنگ پیتربورگ روسیه. شیرین امانزاده در نشست مطبوعاتی نهادش گفت که تمام زمینه های رسمی و حقوقی همکاری تاجیکستان و کره جنوبی در سمت مهاجرت کاری فراهم شده است و تنها مشکلی که در میان مهاجران کاری به سمت کره جنوبی هست دانستن زبان این کشور است. فروخ احمدوف یک شهروند تاجیکستان که سالهای اخیر در کره جنوبی قرار دارد میگوید که کار در این کشور به مراتب بهتر از روسیه است و گفته ای وی هم در مناسبت هم در سطح معاش و زندگی کره صدها مراتب بهتر از روسیه است. فقط در اینجا به مهاجران تاجیک ویزای درازمدت کاری نمیدهند. این مشکل باید در سطح دولتی حل شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیامرسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. اما در رابطه با سفر مهاجران کاری تاجیک به سمت اروپا، قسمتی از تاجیکان برای پیدا کردن جای کار راه به سمت آمریکا پیش گرفتند. اخیراً یک خانواده تاجیک بار اول
گرامی از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
سفارت این کشور در دوشنبه دریافت کرده است. سفارت آمریکا روز 7 اکتبر با نشر این خبر نوشت که من بعد تمام ویزای روادید مهاجرت به این کشور از دوشنبه داده می شود. قبلا شهروندان تاجیکستان برای دریافت روادید به الماتای قزاقستان می رفتند. سفارت آمریکا در دوشنبه با نشر عکس این خانواده تاجیک با آنها سفر خوب و زندگی نو را در آمریکا خواسته است، اما سفارت نام این خانواده را اعلان نکرده است. موسم یک ماهه آزمون دریافت حق مهاجرت به آمریکا که همچون آزمون گرین کارت معروف است، روز 5 اکتبر شروع شد. آمریکا هر سال برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می آورد. هر سال به حساب میانه توسط این برنامه بیش از 500 نفر از تاجیکستان هم برنده این آزمون به آمریکا برای کار سفر می کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ارشاد مظفروف یک شهروند تاجیکستان که طی 5 سال اخیر در ایالات متحده کار و فعالیت میکند میگوید تاجیکان میخواهند فراتر از روسیه کار پیدا کنند. من در آمریکا با مهاجران سر و کار دارم. مهاجران تاجیک می‌خواهند که بیشتر بیرون از روسیه کار پیدا کنند، زیرا دیگر روسیه برای کار کشوری استوار و باوریناک نیست. فقط برای کار در اروپا و آمریکا یا ترکیه و کره متخصص و زباندان باید بود. سال جاری میلادی یک گروه مهاجران تاجیک به بریتانیای کبیر فرستاده شدند که اساساً به کارهای دهقانی جلب شدند. کارشناسان مهاجرت میگویند که ندانستن زبان و نداشتن کسب مانع مهاجرت تاجیکان به اروپا و آمریکا است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شب مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، قسمت نداده آسان یک پرنانی ما را، قسمت نداده آسان یک پرنانی ما را. گذرد جدایی پیوند زنده باشد، میگذرد جدایی پیوند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. غمگین مشو مسافر زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است. چند روی عالم میدان دل کشاییست، هر چند روی عالم میدان دل کشاییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. غمگی مشاب مسافیر این زندگی همین است یک لحظه غرقی شدی یک لحظه اش هزینه
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی بنده امیری هستم با برنامه دیگر از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. اجرای توافقات محور دیدار مقامات ازبکستان و روسیه مقامات ازبکستان و روسیه برای آمادگی طرفین جهت اجرای کامل توافقات به دست آمده در چارچوب دیدار و گفتگوی رئیسان جمهوری دو کشور تأکید کردند. بختیار سعیدو سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان و اولگ ملگینو سفیر روسیه در ازبکستان در چارچوب دیدار در تاشکند بر آمادگی طرفین برای اجرای کامل توافقات به دست آمده در چارچوب دیدار و گفتگوی رئیسان جمهوری دو کشور تأکید کردند. طرفین همچنین در مورد مسائل روز روابط شراکتی راهبردی ازبکستان و روسیه در زمینه سیاسی، دیپلماتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی تبادل نظر کردند. در این دیدار برای تجدید دیپلماسی اقتصادی از جمله از طریق انجام اقدامات مبنی بر افزایش بیش از پیش شاخصه های مبادلاتی بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک تأکید شد. در این دیدار برای تجدید دیپلماسی اقتصادی از جمله از طریق انجام اقدامات مبنی بر افزایش بیش از پیش شاخصه های مبادلاتی بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک تأکید شد. طرفین در این دیدار همچنین برنامه مراسم قریب الوقوع در چارچوب دو جانبه و چند جانبه را نیز بررسی کردند. مبادلات بازرگانی روسیه و ازبکستان در سال 2021 حدود 7 میلیارد و 517 میلیون دلار بوده است. روسیه استقلال ازبکستان را 20 مارس سال 1992 به رسمیت شناخت. حضور 5 میلیون شهروند افغانستانی در ایران مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران گفت در زمان حاضر 5 میلیون مهمان افغانستانی از طایف‌های مختلف در ایران حضور دارند. با گزارش ایرنا صادق رضادوست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از دیرباز میزبان خوب برای آوارگان و مهاجرین افغانستانی و دیگر کشورها بوده است اظهار کرد افغانستانی ها بیش از 40 سال است که مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند و تلاش شد خارج از عرف بین المللی با محبت روی باز و با روی کرد بسیار خوب از آنها پذیرایی شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران افزود همچنین از حدود 150 هزار دانشجوی خارجی 57 تا 58 هزار دانشجوی اتباع افغانستانی در ایران حضور دارند. رضادوست خاطر نشان کرد افزون بر این برای 150 هزار از شهروند افغانستانی دفترچه سلامت صادر شد و مانند همه ایرانیان از خدمات درمانی رایگان بهره مند هستند. شنوندگان شنوندگان عزیز، در تحلیل برنامه بر رقابت تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و معرفی مختار محمدوف به عنوان اولین سفیر دولت الهام علیف در سرزمین های اشغالی فلسطین پرداخته می شود. در موضوع مهم شامل رقابت های تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و معرفی مختار محمدوف به عنوان نخستین سفیر دولت الهام علیف در سرزمین های اشغالی فلسطین، مهمترین موضوعات یک هفته گذشته در منطقه قفقاز جنوبی محسوب می شود. نیکلای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نخستین روز از سال 2023 میلادی بر نیاز کشور بر برخورداری از ارتش پیشرفته تر تأکید کرد و در سخنان خود در جمع مردم ارمنستان ضمن تأکید بر لزوم نوسازی ارتش برای حفظ حاکمیت این کشور اعلان کرد. اصلاحات عمیق و همه‌جانبه ای که در ارتش آغاز شد از اهمیت بالا برخوردار است. نخست وزیر ارمنستان همچنین از تهیه تسلیحات پیشرفته، افزایش 100% حقوق نیروهای نظامی، تضمین بهتر خدمات ارائه شده به ارتش و افراد تحت پوشش به عنوان بخش از اصلاحات برنامه ریزی شده برای ساختار نظامی کشور نام برده است. پیش از این ارتش ارمنستان ضمن رایزنی با دولت هند موفق شده است بخش از نیازهای خود را به تسلیحات بازدارنده در مقابل تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی تهیه کند. بر اساس توافقات امضا شده، هند تسلیحات مورد نیاز ارتش ارمنستان را بخصوص در بخش‌های هوایی تأمین خواهد کرد. این در حالی است که ارتش جمهوری آذربایجان سالهاست که تسلیحات نظامی خود را از ترکیه و رژیم نژادپرست صهیونیست خریداری و ضد ارمنستان و دیگر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار می‌دهد. در حقیقت بخش عظیم از تسلیحات خریداری شده توسط ارتش دولت الهام علیف تسلیحات هستند که به منظور بهره برداری بیگانگان ضد کشورهای دوست و برادر جمهوری آذربایجان به ویژه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حقیقت ارتش جمهوری آذربایجان برای جاسوسی بیگانگان ضد ایران با هزینه های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تجهیزات جاسوسی خریداری می کند و در اختیار نیروهای بیگانگان قرار می دهد. علاوه بر این، جاسوسان صهیونیستی و ترک از تسلیحاتی که به ارتش الهام علیف می فروشند ضد روسیه نیز استفاده می کنند. بدیهی است که اطلاعات مورد نیاز نظامیان غربی ضد روسیه نیز توسط همین نیروها تأمین می شود.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید. خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در در این شرایط بدون شک خریداری تسلیحات نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیشتر از نیازهای آن است. به عبارت دیگر دولت‌های باکو و یروان با دپو کردن تسلیحات نظامی خریداری شده شرایط نامناسب برای دیگر کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. این در حالی است که ملت‌های منطقه حق استفاده از صلح و آرامش را دارند و خریدهای نظامی نباید تهدید ضد مردم غیر نظامی در منطقه قفقاز جنوبی و بخصوص دیگر ملت‌های منطقه باشد. اما چنین به نظر می‌رسد برخی از دولت‌های منطقه نه تنها برای مردم خود و دیگر ملت‌های منطقه تهدید قابل تأمل طرح و اجرا می‌کنند. در این میان اگرچه اظهارات اخیر نیکلای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و دولت الهام علیو را باید روشن و واضح مبنی بر ادامه ندادن سیاست‌های توسعه طلبانه اراضی علیه اراضی ارمنستان قلمداد کرد، اما این پیام حاوی نکات ظریفی است، از جمله این که در صورت ادامه خرید تسلیحاتی ارتش جمهوری آذربایجان، ارتش ارمنستان نیز بیکار ننشسته و به اقدامات متقابل دست خواهد زد. این اقدامات متقابل به معنای خریداری تسلیحاتی است که بتواند در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان مقابله و تاب آوری کند. رئیس جمهوری آذربایجان در طول ماه‌های گذشته علاوه بر تهدید ارمنستان تلاش کرده است که دولت‌های مستقل منطقه را نیز با تجزیه و چندپارگی تهدید کند، اگرچه این بخش از تهدیدهای دولت باکو صرفاً به دلیل فرامین بیگانگان از زبان شخص الهام علیو مطرح می شود، اما در عین حال نشان دهنده اهداف سوی بیگانگان در منطقه است. در حقیقت رئیس جمهور آذربایجان که سالها باز کردن پای بیگانگان به منطقه را تکذیب میکرد، اکنون به آلت دست این فرقه های وارداتی تبدیل شده است. ایران یکی از مقاصد تهدید بیگانگان است که رئیس جمهور آذربایجان مداوم در سخنان خود به تهدید تهران اقدام میکند. در حقیقت در شرایطی که رژیم نجات پرست صهیونیست و آمریکا با کمک و مساعدت تمام متحدانش در جهان بیشتر از 4 دهه نتوانسته است ایران را تجزیه و نابود کند، اکنون دولت الهام علیو را در خط مقدم جبهه قرار دادند که همواره شکست خورده اند. شاید اکنون اظهارات عیسی قنبر رئیس سابق حزب مساوات جمهوری آذربایجان در سال 2003 میلادی بهتر قابل تفسیر و تحلیل باشد. این سیاستمدار وابسته به جریان ترگرا که همواره از منافع ملی ترکی در جمهوری آذربایجان حمایت میکرد، در جریان قیام مردم جمهوری آذربایجان علیه تقلب در رای گیری انتخاباتی رئیس جمهور از الهام علیه به عنوان جوجه سیاستمداری نام برده بود که با کمک های پدرش حیدر علیه و سیاستمدار متحدی وی توانست قدرت را در انحصار خود بگیرد. در واقع این جوجه سیاستمدار با تصور وعده وعیدهای دشمنان ایران زمین با جنگ با مردم آمده است که توان دولت و حامیانش بسیار خارج است. به هر حال دیدن رویاها و تصورات بیگانگان از نگاه رئیس جمهور آذربایجان جالب و قابل تأمل است. بدیهی است که دولت الهام علیو با روند فعلی ماجراجویی های خود بعید است که بتواند در حاکمیت خانوادگی و مورسی موفقیتی به دست آورد، زیرا به دست خود پایه های حکومتش را بیشتر از هر زمان دیگر لرزان کرده است. رئیس جمهور آذربایجان با تصور این که مردم مسلمان شمال ارس را میشناسد و میداند چگونه آنها را سر جای خودشان بنشاند، در طول چند سال گذشته برای شیعه زدایی هر اقدام انجام داده است. مردم مسلمان جمهور آذربایجان را از برگزاری هر گونه مناسک فراری داده و هر فردی که قصد داشته باشد نماز بخواند و احکام دین مبین اسلام و مذهب تشیع را به جای آورد، با عنوان جاسوس ایران دستگیر و زندانی کرده است. در حالی که تمام فرقه های زاله حتی شیطان پرستان از برگزاری هر گونه مناسک دینی از آزادی کامل برخوردار شده اند. شیعیان جمهوری آذربایجان نمیتوانند در کشور خود آزادی عمل داشته باشند. بدیهی است که روند محدودیت ها و فشارها بر مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و خصوص دینداران آذری نمیتواند برای سالهای طولانی ادامه داشته باشد. به هر حال مسابقه تسلیحاتی در قفقاز جنوبی که دولت الهام علی به دستور بیگانگان برای بی‌ثبات سازی منطقه قفقاز جنوبی طراحی و در حال اجرا دارد، تهدید جدی برای ملت‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دیگر ملت‌های منطقه است. رئیس جمهور آذربایجان با تهدید علیه اراضی ارمنستان تلاش میکند بخش جنوبی ارمنستان را در مرز با ایران در اختیار بگیرد. مقامات ارمنستان با این خواسته نامشروع مخالفت کردند، اما تهدیدهای الهام علیف در زمینه‌های دریافتی دالان از ارمنستان و در اختیار گرفتن مرز این کشور با ایران بسیار جدی است، بخصوص که ترکیه و رژیم نجات پرست صهیونیست در این زمینه فعالتر از دولت الهام علیف عمل میکند و همین امر احتمال بروز جنگ سوم قره‌باغ را در سال جاری و یا در سال 2024 میلادی بیش از پیش تقویت میکند. در راستای سیاست‌های دولت الهام علیف مبنی بر بیگانه پرستی، اخیراً رئیس جمهور آذربایجان نخستین سفیر خود را به رژیم صهیونیستی معرفی کرده است. اگرچه از شواهد و قرائن موجود چنین به نظر می‌رسد که مختار محمد و معاون سابق وزیر آموزش و تحصیل جمهور آذربایجان توسط دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی به رئیس جمهور آذربایجان معرفی و به عنوان نخستین سفیر دولت باکو انتخاب شده باشد، زیرا شخص الهام علیف در این زمینه بسیار وسواس داشته و در طول چند سال گذشته هیچگاه نتوانسته بود فرد مناسبی را در جمهوری آذربایجان برای این منصب معرفی کند. به همین دلیل تصور میشد رئیس جمهور آذربایجان قصد داشت یک یهودی مقیم سرزمین های اشغالی فلسطین را به عنوان سفیر به رژیم صهیونیستی معرفی کند، زیرا الهام علیف به مردم مسلمان جمهوری آذربایجان اعتقاد چندانی نداشته و خود و خانواده اش بیشتر مایل هستند که با بودجه مردم مسلمان شمال عرس اما با سیاست و خواست بیگانگان برای جمهوری آذربایجان سیاست گذاری کنند. با وجود این به نظر می رسد برخی مصلحت اندیشی ها مانع تحقق این خواسته رئیس جمهور آذربایجان شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 31، ارکان ایمان، قسمت 4. در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان را توضیح می دهد. با توجه به اهمیت مسائل ایمان و جامعیت این حکمت بر آن شدیم که این حکمت را در چند برنامه خدمت شما خوبان ارائه دهیم. در این برنامه بر رکن جهاد می پردازیم. امام علی علیه السلام در حکمت شماره 31 نهج البلاغه ایمان را بر چهار پایه و هر یک از پایه ها را بر چهار پایه دیگر استوار دانسته است که مجموعاً 16 اصل از اصول ایمان عقیدتی و عملی را تشکیل می دهد و به یقین اگر کسی بتواند این اصول 16 گانه را در خود زنده کند، در اوج قوله ایمان قرار خواهد گرفت و چون این ایمان است که میتواند دنیا را به سوی امنیت، آرامش و عدل رهبری کند و انسان را به مقام قرب پروردگار و اوج افتخار انسانی برساند. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار جهاد را چهارمین پایه ایمان معرفی نموده و می فرماید جهاد نیز چهار شاخه دارد: امر به معروف، نهی از منکر، صدق و راستی در معرکه های نبرد و دشمنی با فاسقان. دوستان گرامی، روز خوب و سلامتی همیشگی آرزوی ما برای هر یک شما است. در همین جا با سخنانی کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید.
از خونم که ایمان، ما این مطلب رو توی رسانه ها زیاد گفتیم، چون خیلی سوال میکنن چیکار کنیم که ایمانمون قوی بشه، چیکار کنیم ایمان ما ریشه دار بشه، ایمان آریتی نباشه. ما معمولا چهار تا راه رو پیشنهاد میکنیم. یک راه میگیم که عقلتون رو ورزش بدید، تقویت عقل، همون راه حصول، کتاب بخونید، در آسمان و زمین، انا فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق. یه راهیست، عقل و ورزش بدید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، سوال کنید، نمیدونم اندیشه کنید، تفکر کنید. یه راه، از این راه انسان بینشش قوی میشه، ایمانش برهانی میشه، راه چهار رو کاملا میفهمه. این راه رو قرآن زیاد گفته، مرتب هی دعوت میکنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا بینش ندارید؟ مرتب قرآن این راه رو هی پیشنهاد میکنه. خب این راه راه خوبیست، همه میتونن برن، هیچ محدودی هم نداره. دوم راه دله، اون راه خیلی از این راه بهتره. اگه انسان از این راه به حق بصیرت پیدا میکنه، حق رو میفهمه، از اون طریق حق رو میچشد، به حق میرسه. اگر از این راه خدا رو میشناسه، از اون راه به خدا میرسه. اگر از این راه خدا رو میفهمد، از اون راه خدا رو میبیند. خب شنیدن کی بود؟ اونم یک راهه. باید دل که انسان دلشو تقویت کنه، دلشو صافی کنه، تهذیب نفس کنه، اون راهش عبادت هست و نماز شب و روزه و نمیدونم، اونم یک راه. حتما پای استدلالیان چوبین بود. بله پای چوبین سخت بی تمکین بود. جمع بین دو تا هم اشکال نداره. اون راه اول راه مشا بود، راه دوم راه اشراق بود. جمعشون حکمت متعلق هست. هر دو رو با هم جمع کنیم، هم عقل و ورزش بدیم، هم دل رو پاک کنیم، چه اشکال داره؟ اینا مانعت الجمع که نیستن که. مطلب بعد این که اگه انسان بخواد یک راهی رو بره مطمئن باشه که من 100% به مقصد میرسم، باید راهنما داشته باشه. در راه ایمان هم انسان بیاد دست دست راه رفته ها بذاره، راه یافتگان، کسانی که راه رو بلدن. اینا قرآن است، اهل بیت. توسل به این دوتا، تمسکی به تعبیر پیامبر دقیق داره، تمسکی به این دوتا باعث میشه ایمان انسان عاریتی نباشه، ایمان انسان ریشه دار و استوار باشه. و چهارمین نکته ذکر و دعا و بعضی از اذکاره که خب اون دیگه باز خودش بحث مفصل تری میخواد. بنابراین پاسخ شما این شد که هر دو، هم راه حصول که عقل باشه، هم راه حضور که دل باشه.
امام علی علیه السلام در حکمت 31 جهاد را بر 4 محور، جهاد با قلب، زبان، عمل و در نهایت با اسلحه در میدان نبرد تبیین می نماید. کسی که فاسقان را دشمن دارد و برای خدا خشم گیرد، خدا نیز به خاطر او خشم می کند. به عبارت دیگر، اگر ستم به او برود و حق از او ضایع شود، خداوند به سبب آن خشمگین می شود و اگر در دنیا جبران نکند، در قیامت او را خوشنود خواهد ساخت. در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده است، هنگامی که دو فرشته مأمور شدند شهر از معصیتکاران را زیر و رو کنند، پیرمرد را دیدند که با دعا و راز نیاز در پیشگاه الهی مشغول است. یکی از آن دو فرشته به دیگر گفت: مگر این پیرمردی دعا کننده را نمی بینی؟ بار دیگر از خدا کسب تکلیف کنیم. خطاب آمد که بروید و دستور مرا انجام دهید. و در بیان علت آن فرمود: او مردی است که هیچگاه رنگی صورتش به سبب خشم و غضب به خاطر من تغییر نکرده است. خوب دوستان گرامی، حکمت 31 نهج البلاغه ارکان ایمان قسمت 4 بود و در همین جا به پایان میرسد. از شما تشکر میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کرده. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان انتقال داده خاورمیانه یا MDT خواهیم پرداخت. شرکت انتقال داده خاورمیانه یا همان میدل ایست دیتا ترانسمیشن با نام تجاری MDT از سال 1388 و و با اتکا بر دانش، تخصص و سوابق کاری مؤسسین آن فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده است. رویکرد اصلی این شرکت اجرای به موقع پروژه‌ها همراه با نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از طریق برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دقیق و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای کاهش هزینه‌ها و پیامدهای زیست محیطی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی کارکنان می‌باشد. خدمات بخش ساخت و نصب شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز، ساخت و نصب و راه‌اندازی است. به عنوان مثال در صنعت نیروی این شرکت خدماتی چون ساخت ساختمان و استقرار پست‌های توزیع 20 کیلوولت به 400 ولت شهری و تابلوهای برق و کنترل و در بخش نصب و راه‌اندازی اجرای خطوط توزیع برق تا 20 کیلوولت، برج‌ها و سیستم‌های روشنایی و سیستم اتوماسیون پست ارائه می‌گردد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
بچه های خودمونن، دخترای خودمونن، تو این قضایای اخیر خب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن. نگردن، یعنی زدن تو دهن اون تبلیغ کننده و فراخوان فرستنده.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، هنگار اینجا یه خبرهاییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کردن.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردی کشن یه کاری ما کن.
پشت بگو
گروپه تو، برنامه سینماهای سراسر کشور.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
شبیه بنده.
بچه ها
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور. کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از